سلام، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبرات تکنیک در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی میگوید که با صدر اعظم پاکستان درباره اقدامات عملی صلح در افغانستان صحبت کرده است. نواز شریف امروز در یک سفر وارد کابل شد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما با عکس العمل هند و همچنان صحبت با یکی از تحلیلگران افغان. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک مامور پلیس که از گروه واکسیناتوران پولیو محافظت میکرد امروز توسط مردان مسلح در شمال غرب پاکستان کشته شد و امریکا پیشنهاد کرده که حاضر است برخی از ذخایر سلاح کیمیایی سوریه را در مدیترانه تخریب کند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیبزاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید آماده است تا زمینه ملاقات هیئت حکومت افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در پاکستان را مساعد بسازد. در یک خبر دیگر میشنویم که رئیس جمهور کرزی میگوید که با صدر اعظم پاکستان درباره چگونگی محو لانه‌های تروریستان در منطقه گفتگو کرده است و مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 14 تن از مخالفان مسلح به پروسه صلح پیوستند. صدر اعظم پاکستان میگوید آماده است تا زمینه ملاقات هیئت حکومت افغانستان را با ملا عبدالغنی برادر در پاکستان مساعد بسازد. نواز شریف این مطلب را در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور حامد کرزی در کابل بیان کرد. باید بگویم که ملا برادر آزاد شده است. هر آن کسی را که رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر ملاقات با او معرفی کند، ما این زمینه را فراهم میکنیم. هفته گذشته یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی به خاطر گفتگوهای صلح و ملاقات با ملا برادر عازم پاکستان شده بود. تا حالا معلوم نیست که آیا این هیئت با ملا برادر گفتگو کرده یا نه. ملا برادر که از او به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود در 21 ماه سپتامبر سال جاری از یک زندان پاکستان به خواست حکومت افغانستان رها شد. در یک خبر دیگر میشنویم که رئیس جمهور کرزی میگوید که با صدر اعظم پاکستان درباره چگونگی محو لانه‌های تروریستان در منطقه گفتگو کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از چاشت امروز وارد کابل شد. آقای کرزی در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان گفت که دو کشور درک کردند که تروریسم برای هر دو کشور یک تهدید می باشد. هر دو طرف با وضاحت گفتند که تروریسم و افراطیت به هر دو جانب خطر است و در رابطه با لانه‌هایی که در همین منطقه ایجاد شده و چگونگی محو آنها بحث شد و امیدوار هستم که هر دو کشور در این کار کامیاب شوند. آقای کرزی همچنان گفت که درباره چگونگی تحقق صلح در افغانستان با هیئت پاکستانی هم صحبت کردند. نواز شریف نیز تعهد کرده که به خاطر برقراری صلح در افغانستان تلاش خواهند کرد. شورای عالی صلح افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که این مسافرت صدر اعظم پاکستان نتیجه موثری را در بخش صلح و امنیت به دنبال داشته باشد. و مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 14 تن از مخالفان مسلح به پروسه صلح پیوستند. امین الله امرخیل قمندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این افراد در گذشته در ولسوالی دندغوری بر ضد نیروهای افغان فعالیت می کردند. آقای امرخیل به این باور است که با پیوستن این افراد به پروسه صلح وضعیت امنیتی در این منطقه بهتر خواهد شد. در این حال سیف الرحمن سردسته این گروه 14 نفری وعده سپرده که پس از این به خاطر تامین امنیت و بازسازی دندغوری کار خواهند کرد. از توجهتان تشکر می کنم. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم امید مرزبان پیشکش می کند.
با عرض سلام، یک مامور پلیس که از گروه واکسیناتوران پولیو محافظت میکرد امروز توسط مردان مسلح در شمال غرب پاکستان کشته شد. در نتیجه این حادثه که در نزدیک شهر پشاور رخ داده یک مامور پلیس دیگر زخمی شده است. حمله کننده ها از محل فرار کردند. تا حال کسی مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش نگرفته است، اما در جریان یک سال گذشته طالبان ده ها کارمند کمپاین واکسین پولیو و ماموران پلیس محافظ آنها را کشتند. طالبان واکسیناتوران را جاسوس های امریکا خوانده و میگویند که این واکسین کودکان مسلمان را عقیم میسازد. بیماری فلج تنها در سه کشور جهان به شمول پاکستان هنوز هم وجود دارد. اداره ممانعت از سلاح کیمیایی میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که حاضر است برخی از ذخایر سلاح کیمیایی سوریه را تخریب کند. این اداره با نشر اعلامیه امروز گفت پروسه تخریب این سلاح در یک کشتی آمریکایی به احتمال قوی در بحر مدیترانه عملی خواهد شد. پس از آنکه آلبانیا گفت اجازه نمی‌دهد این سلاح کیمیایی در قلمروش تخریب شود، اداره ممانعت از تولید و استفاده از سلاح کیمیایی تحت فشار قرار داشت تا کشور دیگری را برای میزبانی این پروسه پیدا کند. سوریه پس از یک تهدید نظامی ایالات متحده آمریکا حاضر شد تا ذخایر سلاح کیمیاییش تخریب شوند. ایالات متحده بعد از آن تهدید به اقدام نظامی کرد که گزارش از استفاده گاز زهرآگین سارین در نزدیکی دمشق خبر دادند. پلیس اوکراین برای پراگنده ساختن جمع بزرگ از مظاهرتچیان در شهر کیو از نیروی فیزیکی استفاده کرد. شاهدان گفتند پلیس صبح امروز به صدها مظاهرتچی حمله کرده و آنها را لتوکوب کرد. گفته شده که در این جریان پلیس همچنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. تصاویر ویدیویی این رویداد مظاهرتچیان را نشان می‌دهند که از سر و رویشان خون جاری است. اندری یکی از مظاهرتچیان وضعیت را این گونه تشریح کرد.
میلیسه پشوز داد و پرورواتی
دیوچات پلیس حمله کرده و دختران را لتوکوب کرد. دختران به سوی ما آمدند و ما نتوانستیم آنها را حفظ کنیم. مردم از بالای زینه ها پایان می افتادند. ما به سوی رستوران مکدونالد فرار کردیم. مردم هیچ نه و مقاومت نکردند. فعالان میگویند ده ها نفر در این جریان زخمی شدند. وزارت داخله اوکراین گفته است در مجموع 35 نفر به دلیل مقاومت در برابر پلیس بازداشت شدند. سفارت ایالات متحده در کیف با نشر اعلامیه امروز خشونت بر ضد مظاهرتچیان را محکوم کرد. مظاهرتچیان برخی از گروه 10,000 نفری بودند که دیروز مظاهراتشان را آغاز کرده و خواهان استعفای رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ شدند. اعتراض ها پس از آن آغاز شدند که یانوکوویچ یک قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. مذاکره کننده ارشد فلسطین در مسائل صلح با اسرائیل میگوید کشورهای جهان باید بالای اسرائیل فشار بیشتر وارد کنند تا این کشور از ساختن شهرک‌های رهایشی برای یهودیان دست بکشد. صائب العریقات همچنان گفته است که کشورهای جهان باید مطمئن شوند که مذاکرات 5 ماهه برای صلح بی نتیجه نمی‌مانند. العریقات دیروز در بیت المقدس این سخن را با دیپلمات‌های بیش از 30 کشور جهان گفت. مذاکره بالای ایجاد کشور مستقل فلسطین در اواخر ماه جولای به میانجیگری ایالات متحده آمریکا آغاز شد و قرار است تا ماه اپریل ادامه یابد. و پلیس میگوید مرگ یک نفر در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در اسکاتلند تایید شده و امکان دارد رقم تلفات افزایش یابد. این هلیکوپتر پلیس که 3 سرنشین داشت در شهر گلاسکو بر سر یک رستوران مزدحم سقوط کرده است. در هنگام سقوط هلیکوپتر در این رستوران کنسرت یک گروه موسیقی جریان داشت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن -2، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 2، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 4، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با من جاوید نعیمی و همکارانم با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید که با صدر اعظم پاکستان درباره اقدامات عملی صلح در افغانستان صحبت کرده است. شمار از تحلیلگران سفر صدر اعظم پاکستان به کابل را تشریفاتی عنوان میکنند. هند از پروسه صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت کرده است. هنوز هم افراد مسلح غیر مسئول در ولایات مختلف کشور وجود دارند. وزارت امور داخله چنین میگوید.
هنوز اسلحه غیر قانونی در اختیار مردم غیر قانونی موجود است. ای خودش گواهی از این که ما پروسه را 100% نتانستیم آنچنانی که لازم است تطبیق بکنیم.
بحث تذکره های الکترونیکی به یک مشکل بزرگ در ولسی جرگه مبدل شده. 2 زن قربانی خشونت های خانوادگی در ولایت فاریاب شدند.
یکی از عوامل که بسیار عمده و مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی است نبود علم و دانش و بیسوادی در جامعه ماست.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفته‌وار هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید که با صدر اعظم پاکستان درباره اقدامات عملی صلح در افغانستان صحبت کرده است. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری مشترک با نواز شریف در کابل گفت که تروریسم و افراط‌گرایی هر دو کشور را با خطر روبرو می‌سازد. در این حال صدر اعظم پاکستان نیز افغانستان باثبات و صلح‌آمیز را به نفع کشورش دانسته و روی حمایت از پروسه صلح تاکید کرده است. نواز شریف پیش از چاشت امروز بنابر دعوت رسمی حکومت افغانستان در یک سفر یک روزه رسمی وارد کابل شد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی می‌گوید بیشتر صحبت‌های وی در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روی از میان برداشتن مراکز تروریسم و افراطیت در منطقه متمرکز بوده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان قبل از ظهر روز شنبه به اساس دعوت رسمی حکومت افغانستان برای یک روز به کابل آمد. آقای کرزی که پس از ملاقات با صدر اعظم پاکستان در همین روز در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت می‌کرد، گفت که در دیدارش با آقای شریف در مورد همکاری‌های دو جانبه و چگونگی اقدامات عملی در رابطه با پروسه صلح افغانستان هم صحبت کرده است. آقای کرزی افزود که آنان روی همکاری و نقش آمریکا نیز در خصوص پروسه صلح افغانستان و همکاری مشترک این سه کشور بحث کردند.
امروز ما در مورد تمام مسائلی که میان دو کشور مطرحند به تفصیل صحبت کردیم. این مسئله مطرح شد که پروسه صلح را چگونه پیش ببریم، اقدامات عملی در این خصوص چگونه انجام شوند، امریکا، افغانستان و پاکستان در این خصوص چگونه با هم همکاری کنند. هر دو جانب با وضاحت بیان کردند که تروریسم و افراطیت برای دو طرف تهدید است و روی از میان برداشتن پناهگاه‌های آنان که در این مناطق ایجاد شدند نیز بحث صورت گرفت.
رئیس جمهور کرزی افزود که پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا، روابط این کشور با پاکستان بهبود یافته است. آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامهای پاکستان نتیجه مثبت در پی داشته باشد و هر دو کشور در مبارزه با تروریسم موفق شوند. به گفته رئیس جمهور کرزی، در این دیدار وی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روی روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور نیز صحبت شده است. در این حال صدر اعظم پاکستان روی حمایت آن کشور از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد و موجودیت افغانستان صلح‌آمیز را به نفع آن کشور خواند. نواز شریف گفت که پاکستان برای تامین صلح در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.
می خواهم به گونه واضح بگویم که پاکستان خواهان روابط خوب و دوستانه با افغانستان است، روابطی که در آن منافع ملی هر دو کشور و احترام به حاکمیت ملی مطرح باشند. موجودیت یک افغانستان باثبات و متحد یکی از خواستهای مهم پاکستان است. من به برادرم رئیس جمهور آمد کرزی اطمینان می دهم که پاکستان در پروسه صلح افغانستان تمام مسئولیت‌های ممکن را به میان می آورد.
آقای شریف همچنان سال 2014 میلادی را برای افغانستان سال مهم و سرنوشت ساز عنوان کرده و گفت که افغانستان در این سال در کنار داشتن فرصت‌ها با چالش‌ها نیز مواجه خواهد بود. صدر اعظم پاکستان به سلسله صحبت‌هایش در رابطه با پروسه صلح افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که ملا برادر فرد شماره دوم طالبان از قید رها شده است و آنان در این خصوص با حکومت افغانستان میکانیزمی را ایجاد کردند. این بار نخست نیست که مقامهای پاکستانی حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلام می کنند، اما گفته می شود که اقدامات عملی در این خصوص کمتر اتخاذ شدند. اما شماری از آگاهان این سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان را مهم خوانده و می گویند که این سفر می تواند نتایج مثبتی در پروسه صلح این کشور داشته باشد.
سحر لیوال در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل گزارش میداد. شماری از تحلیلگران افغان این سفر نواز شریف به کابل را تشریفاتی عنوان میکنند. آقای شریف امروز به دعوت حکومت افغانستان وارد کابل شد. احمد سیدی یکی از تحلیلگران افغان به این باور است که پاکستان هیچگاه همکار صادق برای روند صلح افغانستان بودن نمیتواند. فرشته نگاه با آقای سیدی صحبت کرده است.
امروز صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. کدام تفاوت سفر این مقام ارشد پاکستانی از سفر مقام‌های پیشینی کشور دیده شد یا نه؟
بله، یک تفاوت بود. همزمان با سفر آقای کرزی به کابل، توپخانه پاکستان ولایت کنر را راکت باران کردند و 38 راکت مناطق مختلفی کنر را زدند که خساراتی سنگینی را به بار آورد. دکتر شریف مانند گذشته گفت که در پروسه صلح همکاری میکنیم، افغانستان صلح‌آمیز به نفع ماست. و جناب کرزی که در افغانستان در گذشته میگفتند که لانه‌های توریسم در پاکستان است، پاکستان توریسم را حمایت میکنه، این روز تای کنفرانس مربوطی بدپوتی آقای کرده جرأت نکرد که در پهلوی نواز شریف اظهارات چند روز قبل خود را اظهار کند.
شما گفتین که همزمان با سفر صدر اعظم پاکستان 38 راکت به کنر فر شد. ای به این معنا خونیست که اردوی پاکستان همراه دولت پاکستان در یک قسم تضاد باشه، نواز شریف بخواه که تلاشای سیاسی خود کنه که با افغانستان همکار صادق باشه، مگر اردوی پاکستان نمیخواه؟
بله، اردوی پاکستان و آیسای روابط نیک و حسنه را با افغانستان آرزو نداره و نواز شریف هم توان اون را نداره که از مداخله اردوی خود جلوگیری کنه. فیر 38 راکت در ولایت کنر نشان ازی بود به دولت افغانستان که اگر نواز شریف بیاید یا نه، ما اونچی را که تصمیم داریم در مورد افغانستان بدبختانه عملی میکنیم.
یک بار دیگر تعهد به همکاری های صادقانه در روند صلح افغانستان از سوی پاکستان صورت گرفت، در حالی که در گذشته ها همچون تعهدات جدی گرفته نشدن و این بار امکان داره که حکومت جدید پاکستان که بر رهبری نواز شریف از دهی تعهدات خود جدی باشه و همکاری های صادقانه را در پروسه صلح کنه؟
من این تعهدها را مانند تعهدهای گذشته که به یخ می نوشتن با آفتاب می ماندن همو تو می دانم. من باور دارم که پاکستان تا انتخابات افغانستان حل و فصل نشه در پروسه افغانستان گام‌های عملی را هرگز بر نمی‌داره. اون چیزی که در مذاکرات صورت می‌گیره ضایع وقت و تلف کردن فرصت بیش نیست.
چی فکر میکنین این سفر آقای نواز شریف در این مقطع زمانی که چند ماه بیش به ختم ریاست جمهوری آقای کرزی نمانده، این صرف به می دلایل بوده که پاکستان یک بار دیگه بره و تعهدات کنه یا در پشت از این کدام گپ مهمتر از این است؟
مسئله تعهدات هرگز مطرح نبوده، چون روابط آقای کرزی با مقامات آمریکایی حسنه نیست. پاکستان میخواست از این آب گلالود به خود ماهی بگیره در این سفر، هدف دیگری نداشت.
احمد سیدی تحلیلگر افغان و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای سیدی، سفر صدر اعظم پاکستان به کابل را تشریفاتی عنوان میکند. در این میان هندوستان رقیب دیرینه پاکستان از پروسه صلح افغانستان یک بار دیگر حمایت کرده. وزیر خارجه هند گفته که کشورش باور دارد گفتگوهای صلح تحت رهبری افغانها با مخالفین در صورتی که این گروه ها به معیارهای پذیرفته شده جامعه بین المللی احترام بگذارند میتواند به یک راه حل درازمدت بینجامد. سجاتا سنگ در حال این را گفته که صدر اعظم پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. پاکستان بارها از نفوذ هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. فرشته نگاه بازم گزارش می دهد.
وزیر امور خارجه هندوستان سجاتا سنگ پشتیبانی کشورش را از گفتگوهای صلح تحت رهبری افغانها با نیروهای مخالف مسلح در صورت احترام خطوط سرخ ارائه شده از سوی جامعه بین المللی تکرار کرد. خانم سنگ دیروز به سران سازمان همکاری شانگای در شهر تاشکند گفت ما باور داریم که با حمایت از گفتگوهای صلح تحت رهبری افغانها با مخالفین میتوان به یک راه حل دراز مدت دست یافت، در صورتی که این گروه ها با قواعد پذیرفته شده ی جامعه بین المللی احترام بگذارند. نماینده دهلی اظهار داشت که سازمان همکاری شانگای باید پیش قدم شده و از طریق پروژه های مشترک و تعهدات مالی در بازسازی این کشور جنگ زده جنوب آسیا سهم بگیرد. به گفته خانم سنگ، این می خواهد کشورهای ناظر این سازمان را در مقابل تروریسم پیروز ببیند و این کشورها بتوانند تمام مناطقشان را تحت حاکمیت خودشان داشته باشند. وزیر خارجه این در میان نمایندگان کشورهای دیگر با معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی و معاون وزیر خارجه ازبکستان مراد اسکروف در حاشیه این کنفرانس ملاقات کرد. صدر اعظم های چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهایند در این اجلاس اشتراک کردند. نمایندگان از افغانستان، هند، ایران، پاکستان و منگولیا به عنوان کشورهای ناظر این سازمان اشتراک داشتند. وزیر خارجه هند در حال پشتیبانی کشورش را از گفتگوهای صلح تحت رهبری افغانها تکرار کرد که صدر اعظم کشور همسایه‌اش پاکستان طی سفر یک روزه از کابل بازدید می کند. قبل از این پاکستان بارها از نفوذ هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. برخی از ادارات و مقام‌های پاکستانی در مورد این که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور احتمالاً به میدان جنگ میان هند و پاکستان مبدل خواهد شد ابراز نگرانی کردند. حکومت افغانستان در جواب نگرانی‌های پاکستان همواره تاکید کرده که افغانستان خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه بوده و هیچگاه اجازه نخواهد داد که از این کشور بر ضد کشور دیگر استفاده شود.
از اظهارات وزیر خارجه هندوستان پیش از سفر صدر اعظم پاکستان به کابل شنیدین. نواز شریف امروز وارد افغانستان شد و در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت افغانستان باثبات و صلح‌آمیز به نفع کشورش است و او روی حمایت از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. در اکثر روزنامه‌های امروز چاپ کابل هم سفر صدر اعظم پاکستان به کابل با عنوان‌های درشت به چشم می‌خورند. بیشتر از همایرا الکوزی بشنیم که تعداد از روزنامه‌های امروز پایتخت را مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا اختصاص داده‌اند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب بالای موضوع به صحنه آمدن مجاهدین و طالبان در افغانستان و دست داشتن پاکستان و نواز شریف در آن نگاشته است که اجگاه در گفتگوهای صلح افغانستان با پاکستان به یک نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این حال روزنامه‌های انیس و هیواد نیز در مورد سفر نواز شریف به کابل تبصره کرده اند. روزنامه هیواد در سرمقاله خود بر روبرو نشدن ملا برادر با مقامات شورای عالی صلح در سفر اخیر به پاکستان پرداخته می نویسد که در پروسه صلح افغانستان باید به پاکستان به نظر شک دید، زیرا پاکستان با وجود وعده های مکرر هیچگاه در این راستا همکاری صادقانه نداشته است. نویسنده سرمقاله محور به این باور است این سفر صدر اعظم پاکستان نظر به سفرهای دیگر فرق دارد، زیرا امروز مقامات افغان به تنهایی و بدون مداخله دیگران با جانب پاکستان صحبت می کنند. نویسنده این گفتگوها را موفق می خواند و دلیل می آورد که این گفتگوها بدون مداخله خارجی ها خواهد بود. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است در حالی که گفتگوها در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی امریکا جریان داشت، در اولین روز لویجرگی مشورتی توسط حملات بمی نیروهای امریکایی در منطقه بتیکوت، ننگرهار، غزنی و هلمند افغانهای بیگناه کشته شدند. سرمقاله نویس در ادامه می نگارد که شمار از صاحب نظرها از رئیس جمهور کرزی می خواهد که هرچه عاجلتر این توافقنامه را امضا کند، اگر نه امریکا به زودی تصمیم خارج نمودن تمام نیروهای خود را از افغانستان خواهد گرفت. سرمقاله نویس میپرسد کسانی که چنین موقف را اختیار کرده اند حداقل این جنایت را باید مد نظر گرفته و حضور نظامی امریکا را در بدل کشته و زخمی شدن افغانهای بیگناه منظور نکنند. روزنامه ملی باور همچنان روی همین مسئله تبصره کرده و نوشته است تاکید کرزی حملات بمی و هوایی نیروهای امریکا و موقف رئیس لویجرگی مشورتی میان مردم پرسش هایی را به وجود آورده است. نویسنده به این باور است رئیس جمهور نمیخواهد خود را ملامت نشان دهد و در اواخر حاکمیت خود میخواهد ثابت نماید که مدافع مردم خود است، اما روزنامه سرنوشت تاکید میکند که امریکا شرط های افغانستان را قبول کند. نویسنده سرمقاله به این باور است اگر امریکا چنین نکند پس برای خود امریکا عواقب بد به بار خواهد آورد و منافعش در افغانستان و منطقه با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد.
شد. ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت داخله افغانستان میگوید که هنوز هم افراد مصالحه غیر مسئول در ولایات مختلف کشور وجود دارند. به گفته این وزارت، بنابر مشکلات امنیتی تا حال پروسه دایاق یا جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول به گونه درست عملی نشده است. در همین حال مقامات وزارت دفاع ملی میگویند در نظر دارند تا به همکاری ارگان‌های کشفی افراد مصالحه غیر مسئول را شناسایی و خلاص سلاح کنند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که ناامنی ها در برخی از ولایات سبب شده تا برنامه دایاق یا جمع‌آوری اسلحه از افراد غیر مسئول به گونه درست در این کشور عملی نشود. جنرال نجیب امان، معاون اپراتیوی ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برنامه دایاق در افغانستان طوری که لازم بود کامیاب نبوده است. آقای امان همچنان گفت آنان تلاش می نمایند تا پروسه دایاق یا جمع‌آوری اسلحه از افراد غیر مسئول را در تمام نقاط افغانستان تطبیق کنند.
اما به دلیل فرهنگ حاکم در افغانستان هنوز ما باید بپذیریم که وزارت داخله هنوز نتانسته که اسلحه را آنچنانی که لازم است به دست بیاره، چرا هنوز اسلحه غیر قانونی در اختیار مردم غیر قانونی موجود است. این خودش گواهی از است که ما پروسه را 100% نتانستیم آنچنانی که لازم است تطبیق بکنیم.
با گفته مقامات وزارت امور داخله، برنامه دایاق یا جمع‌آوری اسلحه از افراد غیر مسئول در سال 2003 میلادی در افغانستان آغاز شده و تا حالا بیش از 27,000 میل اسلحه از ولایت مختلف به برنامه دایاق سپرده شده است. وزارت امور داخله به روز شنبه نیز حدود 150 میل اسلحه مختلف نو را که از پروسه دایاق به دست آورده بود با وزارت دفاع تسلیم کرد. در همین حال مقامات وزارت دفاع افغانستان نیز افزایش افراد مصالح غیر مسئول در ولایت مختلف کشور را تایید می نمایند. جنرال عبدالوهاب جوینده، رئیس زون مرکزی اپراتیوی دایاق وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند تا به همکاری ارگان‌های کشفی این افراد را شناسایی نمایند.
حالا ما یک پروسه را زود دست گرفتیم که ما اول یک شناسایی میکنیم که همو قماندانایی که در خانه خود سلاح را غیر قانونی نگاه کردند، باز از سلسله خود همین ارگان‌های کشفی و قضایی که باز ما اقدام کنیم، اول بسا به خوبی برشون میگیم که سلاح خود بیارن نوردن، باز از طریق ارگان‌های کشفی خانهشون تلاشی میشه، سلاح به دست میاد و دیپو وزارت دفاع انتقال میشه.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان در حال از عدم تطبیق کامل برنامه دایاق در افغانستان سخن میزنند که مردم عام در این کشور نیز از موجودیت افراد مصالح غیر مسئول در ولایات مختلف ابراز نگرانی میکنند. آنها میگویند که در بسیاری از نقاط افغانستان افراد مصالح غیر مسئول باعث آزار و اذیت مردم شده و در بسیاری موارد این افراد دست به کشتن و اختطاف افراد نیز میزنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان معاون دوم مجلس را متهم کردند که در مورد چگونگی تذکره‌های الکترونیکی فیصله ولسی جرگه را در یک مکتوب غلط به مشنان و جرگه فرستاده است. آنها گفتند ولسی جرگه فیصله کرده بود که در تذکره‌های الکترونیکی برای تمام ادبای کشور کلمه افغان درج شده و از کلمه دین در آن تذکر داده شود. اما این مکتوب برعکس این فیصله به مشنان و جرگه فرستاده شده. رئیس ولسی جرگه در اجلاس امروز به هدف وضاحت این مسئله هیئت را موظف ساخت تا مکتوب‌های ارسال شده در این خصوص را بررسی کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
تعداد از اعضای ولسی جرگه اعتراض کردند که برخی کلمات در تذکره‌های الکترونیکی که با اکثریت آرا در جرگه فیصله گردید، با دو شکل مختلف در دو مکتوب جداگانه به مشنان جرگه فرستاده شده است. آنان گفتند صالح محمد سلجوقی، معاون دوم ولسی جرگه، این مکتوب را به اساس سلیقه شخصیش ترتیب و آن را به مشنان جرگه ارسال کرده است. با گفته این اعضا، ولسی جرگه فیصله کرده بود که در تذکره‌های الکترونیکی ذکر نام افغان و اسلام کافی بوده، درج نام اقوام مختلف در آن ضروری نیست. کمال ناصر اصولی، یکی از اعضای این جرگه، با اشاره به فیصله ولسی جرگه کپی از مکتوب ها را برملا کرده و آن را یک خیانت در برابر فیصله این جرگه خواند.
در مکتوب د سلجوقی صاحب په امضا باندې تللې د مشرانو جرګې ته سلجوقی صاحب یادت است ما خود د دفتر شته بودیم تصویب کلمه افغان شد یا نشد میره بگو خود وقتی که خود سلجوقی صاحب برای من میگه که شو خلاص شد د اینجا سینجا تصویب شد هیئت اداری از شما تقاضا داره مسئله شما نیست برادر مسئله افغان است مسئله افغانستان است مسئله تمام اقوام است در اینجا و این خیانت شما را به لوی سورن ولی معرفی میکنیم اگر شما ده ها مکتوب مختلط روان میکنید.
آقای سلجوقی که در این جرگه حضور داشت در این خصوص چیزی نگفت. مشران جرگه حدود در روز قبل این طرح را با در نظر داشت طرح حکومت در خصوص چاپ تذکره های الکترونیکی تصویب کرد. با اساس این طرح در قسمت بالای تذکره نوشته شده است تذکره تابعیت افغانستان، اما ملیت، قوم و دین یک شخص در آن ذکر نشده است. وزارت داخله افغانستان گفته است معلومات در خصوص هر شخص همراه با تمام جزئیات آن در دیتابیس مرکزی ثبت می‌گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه 5 تن از اعضای جرگه را تعیین کرد تا از دارالانشا فیصله جرگه و مکتوب اصلی را دریافت نمایند.
خطوازی صاحب، نجابی صاحب، غفاری صاحب، عثمانی صاحب و خواهر من منگل صاحب آرشیف مشاهده میکنه و گزارش به ما شما میاره.
در یک سال گذشته در شورای ملی روی طرح قانون ثبت احوال نفوذ به اعضای گرم و جنجالی صورت گرفته است. چگونگی مشخصات تذکره جدید الکترونیک یک بخش از این قانون است و به همین دلیل تصویب این قانون به درازا کشیده شده است.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. صدر اعظم پاکستان میگوید آماده است تا زمینه ملاقات هیئت حکومت افغانستان با ملا عبدالغنی برادر را در پاکستان مساعد بسازد. نواز شریف این مطلب را در یک نشست مشترک خبری امروز با رئیس جمهور حامد کرزی در کابل گفت. وزارت داخله افغانستان امروز 150 میل اسلحه مختلف و نو را به پروسه دایاک تسلیم کرد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که امروز 14 تن از مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند. یک مامور پلیس که از گروه واکسیناتوران پولیو محافظت میکرد امروز توسط مردان مسلح در شمال غرب پاکستان کشته شد. اداره ممانعت از سلاح کیمیایی میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که حاضر است برخی از ذخایر سلاح کیمیایی سوریه را تخریب کند. پلیس اوکراین برای پراگنده ساختن جمع بزرگی از مظاهرچیان در شهر کیو از نیروی فیزیکی استفاده کرد. و مذاکره کننده ارشد فلسطین در مسائل صلح با اسرائیل میگوید کشورهای جهان باید بالای اسرائیل فشار بیشتر وارد کنند تا این کشور از ساختن شهرک‌های رهایشی برای یهودیان دست بکشد.
امید مرزبان بود با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را هم از رادیو آزادی فراموش نکنین و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. به ادامه قتل‌های ناموسی باز هم دو زن قربانی خشونت‌های خانوادگی در ولایت فاریاب شدند. مسئولان عدلی و قضایی ولایت فاریاب میگویند بی‌سوادی، فقر اقتصادی و عدم آگاهی مردم از قوانین نافذ در کشور و در نهایت اعتیاد به مواد مخدر باعث شده تا موارد قتل‌های ناموسی افزایش یابد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
روز جمعه دو زن و یک مرد زمانی در قریه بلوچ ولسوالی پشتونکوت کشته و مجروح می شود که بین پسر و مادر مشاجره لفظی صورت گرفته، بعدن پسر مادر خود را ذریعه کارد یا چاقو به قتل می رساند. عبدالقدیر ولسوال پشتونکوت در رابطه با این رویداد معلومات بیشتری را نموده می گوید.
ساعت 9:30 بعد بلوچ خانواده با اساس کشتگیری فامیلی مادر و پسر با هم جنجال می کنند و جنجال از جناب بجای می رسد که براخره گپ با کارد چاقو می رسد که به ضرب کارد یا چاقو مادر خود نور محمد نام می کشد و پدرش مداخله می کنند. پدرش من با کارد می زند زخمی می کنند.
ولسوال پشتونکوت همچنان میگوید در پیوند به این قضیه یک جوان دیگر پس از وقوع این رویداد مادرندر خود را با فیر صلاح به قتل میرساند. با گفته مقامات فاریاب موارد قتل‌های ناموسی در این ولایت نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است و اما اینکه قضایای قتل‌های ناموسی و همچنان خشونت‌های خانوادگی در فاریاب روی کدام عوامل بیشتر شده است قاضی محمد شریفانی در زمینه میگوید
در قطار امی عوامل‌ها یکی از عواملی که بسیار عمده و مؤثر در ایجاد خشونت علیه زن و قتل‌ها های ناموسی است، عبارت از نبود علم و دانش و بی‌سوادی در جامعه ماست.
همچنان خواستیم در رابطه با آمار و ارقام خشونت ها و قتل های ناموسی نظر مسئولان زیرب را در فاریاب جویا شویم. شریف عظیمی رئیس ریاست امور زنان میگوید آمار خشونت ها را از لحاظ فیصدی نمیتواند بیان بکند.
در سطح فاریاب به تعداد فیصدی ما شامل کردن نمیتونیم. نظر به آگاهی که مردم حاصل کردن و اکثریت خشونت هایی که در محلات با وجود میاد، اونا با ارگان های عدل قضایی به نهادهای حقوق حقوق زنان که هستن و در اونجا مراجعه میکنن ثبت رجستر میشه و به این اساس ما ارقام خشونت ها را ما گفته نمیتونیم که در چند فیصد رسیده.
قبل بر این نیز دو زن در اولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تگاب به گونه مرموز و فجیع توسط افراد ناشناس و شوهرش به قتل رسیده بود. به گفته مسئولان دفاع از حقوق بشر فاریاب، خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی بیشتر در اولسوالی های دوردست این ولایت موجود بوده و اکثریت این محلات از لحاظ امنیتی نسبتا آسیب پذیر می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:35 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد گزارش داریم که جرگه جوانان پکتیا خواهان آتش بس دائمی میان اقوام جاجی و منگل در ولسوالی دندپتان این ولایت شدند. و همچنان گزارش دیگری که مسئولین و باشنده های ولسوالی رستاق ولایت تخار از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول در مناطقشان نگرانی دارند. تا دقایق بعد این گزارش ها را خواهید شنید. اما پیش از آن، شما از افراد در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در شهر کابل دست به اعتصاب غذایی زدند. این افراد مدعی اند که از 4 ماه به این سو در پروژه آگاهی دهی عامه انتخابات رسما کار کردند، اما تا اکنون هیچ حقوقی برای آنها پرداختن نشده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر اساس تفاهم‌نامه آنها مسئولیت مالی این پروژه را به عهده نداشته، تنها مسئول فراهمسازی امور لوجستیکی این پروژه بودند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
مرگ بر انتخابات، صدای مردم مظلوم به 3607 نفر تو بیمارش و بیچیست کردیم.
اعتصاب غذایی این افراد که خود را نمایندگان 3800 تن از کارمندان رسمی کمیسیون مستقل انتخابات از سراسر کشور معرفی میکنند، وارد ششمین روز شده است. این اعتصاب کنندگان که تعدادشان به بیش از 10 تن میرسد، در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا، در حالی که وضعیت صحی برخشان خوب نیست، خواهان رسیدگی به حقوقشان از کمیسیون مستقل انتخابات شدند. اعتصاب کنندگان مدعی‌اند که از 4 ماه به این طرف از سوی شورای موسوم به سمنگان که ریاست آن را شخص به نام نجیب الله خرم بر عهده داشت، در پروژه آگاهی دهی عامه انتخابات گماشته شده بودند. دو تن از اعتراض کنندگان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حقوقشان از سوی کمیسیون پرداخته نشود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
سید محمد سنگر مسئول تشکیلات 34 ولایت کشور: امروز روز ششم اعتصاب کنندگان برنامه آگاهی دهی عامه انتخابات است. از تاریخ اول اسد سال روان الا 4 ماه برنامه آگاهی دهی عامه انتخابات را تطبیق کردند. از طبقه ذکور و ناس ما به نفع کمیسیون انتخابات و به نفع مردم خود کار کردیم. ما حقوق خود را می‌خواهیم، نمیگذاریم که انتخابات برگزار شود.
اسم فرشته است. به خدا حالت ما را می‌دیدی که در چه قدر خاک که ما می‌رفتیم در کوچه در شکم گشنگی دستو به می برامدیم تا دیگر در خاکای کوچه گم می بودیم. باز در خانه که می رفتیم به چقدر مشکل در خانه برا که تفتش یوسیدی از پشت ما بود، دولت خبر داشت.
معترضان می گویند که این پروژه در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات با تمویل مالی اداره انکشاف ایالات متحده ای آمریکا ایجاد شده و کارمندان آن برنامه های آگاهی دهی را خانه به خانه برای مردم تطبیق کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها می گویند که مسئولیت کمیسیون در روشنی قراردادهای عقد شده با دونرهای داخلی و خارجی مشخص می باشد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت که مطابق قرارداد آنان تنها مسئولیت عملیاتی و لوجستیکی این پروژه را بر عهده داشتند. آقای امرخیل آگاهی عامه را از برنامه های مهم این کمیسیون عنوان کرده، افزود که این برنامه ها از سوی کارمندان کمیسیون به طور منظم در 34 ولایت کشور پیش برده شده است.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیڅ نو مسولیت
کمیسون مستقل انتخابات هیڅ نو مسولیت در این برنامه ندارد. تنها به این انجو در بخش لوجستیک و همچنان کمک های عملیاتی را انجام می دهد. آنها باید همان فرد مسئول را پیدا کنند. کمیسون مستقل انتخابات هیچگاه همچون یک کارمند را استخدام نکرده و نه هم به کسی وعده نموده است.
با این همه اتصاب کنندگان با صدور قطنامه خواستار پرداخت حقوقشان از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا و پیگرد قانونی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات شدند. این افراد میگویند که در این مدت به تمامی ادارات مسئول به شمول ولسی جرگه مراجعه کردند، اما از سوی هیچ نهاد پاسخ مثبت دریافت نکردند.
جرگه جوانان پکتیا خان آتش بس دائمی میان اقوام جاجی و منگل در ولسوالی دندپتان این ولایت شده است. اعضای این جرگه امروز با صدور قطعنامه در کابل از حکومت خواستند تا نیروهای امنیتی بیشتر را به منطقه بفرستد. مسئولان محلی در ولایت پکتیا میگویند که نیروهای امنیتی به منطقه رسیدند و برای حل مشکلات میان این دو قوم تلاش ها جریان دارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که درگیری میان اقوام جاجی و منگل در ولسوالی دندپتان به میانجیگری یک هیئت دولتی متوقف شد، جرگه جوانان پکتیا خواهان دریافت راه حل اساسی برای این مشکل شدند. ده ها عضو این جرگه به روز شنبه در نشست در کابل ضمن استقبال از ایجاد آتش بس میان اقوام جاجی و منگل ولسوالی دندپتان این ولایت گفتند که آتش بس باید شکل دائمی را به خود بگیرد. جرگه جوانان پکتیا قطعنامه ای را نیز صادر کردند که در آن از هر دو قوم خواسته شده است که آتش بس را مراعات نموده و مشکلاتشان را به گونه صلح‌آمیز حل کنند. سید رحمان نیازی سخنگوی این جرگه بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
جرگه مشترک جوانان پکتیا اقدامات انجام شده در خصوص حل مشکلات را کافی نمی‌داند و خواهان توجه جدی حکومت محلی و مرکزی در این مورد می‌باشد. این جرگه برای هیچ کس حق تطبیق کردن هیچ گونه سیاست نادرست در ولایت پکتیا را نمی‌دهد.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت پکتیا، دوشنبه هفته گذشته میان اقوام جاجی و منگل بر سر دعوا بر ملکیت زمین درگیری مسلحانه صورت گرفت که در نتیجه از هر دو طرف 3 تن کشته شده و 3 تن زخم برداشتند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو زودی گفت که چهارشنبه گذشته هیئت بر رهبری والی پکتیا به منطقه رفته و میان دو قوم آتش بس را به میان آورده است. آقای سمون افزود انتخاب به آنان گذاشته شده که مشکلشان را از طریق جرگه های قومی و یا از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی حل کنند.
صحنه‌ای که متنازع بوده کاملا از طرف هر دو قوم تخلیه شده و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داره. اونا از اونا ما تعهد گرفتیم، خط دادن به همه هیئت. کسی که نقض میکنه این تعهد خود، 500 لک افغانی باید به خزانه دولت طور جریمه تحویل بکنن. اینا اختیار دارن که میشینن به جرگه سنتی و قومی اینا به یک نتیجه میرسن و یا میرن به طرف ارگانهای عدلی و قضایی.
در پکتیا مانند برخی از نقاط دیگر افغانستان، از گذشته ها مردم منطقه برخی از کوه ها و دشت ها را ملکیت خود عنوان می کنند و گاه گاه اختلافات در این خصوص میان اقوام به میان می آید. این گونه رویدادها در افغانستان میان اقوام بارها در ولایت های مختلف اتفاق افتاده و تلفات جانی نیز در پی داشتند. مقام های افغان می گویند که با وجود تلاش های زیاد در این خصوص تا کنون نتوانستند راه حل های دائمی برای مشکلات از این قبیل را دریافت. بند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
حضور کمرنگ باشنده های ولایت فرا در پروسه ثبت نام انتخابات برخی از نهادهای مدنی این ولایت را نگران ساخته است. مسئولان این نهادها میگویند که باید برای مردم درباره اهمیت انتخابات آگاهی بیشتر داده شود. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
مسئولان نهادهای مدنی در ولایت فرا میگویند که حضور کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام انتخابات نشان دهنده اشتراک کمرنگ مردم این ولایت در پروسه انتخابات میباشد. جاوید تابش مسئول نهادهای مدنی در ولایت فرا میگوید که در برخی از مناطق فرا به ویژه نقاط نام حضور مردم در پروسه ثبت نام بسیار کمرنگ بوده است و این موضوع میتواند پروسه مهمی همچون انتخابات را به چالش روبرو کند.
متاسفانه میزان حضور مردم در محلات توزیع کارت در سطح ولسوالی‌ها بسیار پایین و نگران کننده بوده. به عنوان مثال در ولسوالی بکوه حدوداً 129 مرد تنها کارت رای دهی گرفته و زنان هیچ حضوری در محلات عقض کارت نداشت.
مسئول نهادهای مدنی فرا برای حل این موضوع راهکارهای را نیز ارائه می کند.
عمده ترین راه حل در پیوند با افزایش مشارکت سیاسی مردم ولایت فرا در روز انتخابات، یکی مسئله دادن آگاهی به مردم پیرامون اهمیت انتخابات و حق رأی است و دیگری که برای مردم باید اطمینان داده شود که تامین امنیت نسبی رأی دهندگان در روز انتخابات از سوی نیروهای امنیتی در افغانستان حداقل صورت خواهد گرفت.
در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فرا گرچه نامنی ها را در برخی از موارد صد کار خود میداند، اما میگویند کسانی که ثبت نام در ولسوالی ها باقی مانده است میتواند به مرکز فرا جهت ثبت نام مراجعه کند. میرویس عزیزی مسئول کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در عرصه بلند بردن آگاهی هم نیز از این بیشتر کار خواهد نمود.
ولسوالی خلق چی پاس کیدای
چی چی در روزی در مرکز پرگرام کسانی که در ولسوالی ها کارت رای دهی نگرفتند میتوانند به مرکز فرا آمده و کارت عقض نمایند. ما برای آگاهی عام در مورد انتخابات نیز پلان هایی را روی دست داریم. طبق معلومات در ولایت فرا حدود 3000 تن تا به حال کارت رای دهی را عقض نمودند که 30% آنها زنان هستند.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد نسبت کمبود وقت نتونستیم گزارش را در مورد نگرانی باشنده های ولایت تخار از موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول برایتان داشته باشیم، اما حالا برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید جور و صحت مند باشین. آیا شما هم از امتحان ترس دارین؟
وقتی که امتحان کنکور یادم یه طرف شو اومد اصلا خواستش مهم میپره دیگه.
گزارش اول برنامه رو روی موضوع ترس و استراب از امتحان کنکور و راه های بیرون رفت از اونت تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. آیا برای رای دادن آسان در انتخابات کار انجام دادین؟
مردم میتونن از طریق موبایل از خانه های خود رای بدن و در رای.
پس بخش دوم برنامه را تعقیب کنین که وحید الله ببرکزی جوان پرتلاش خواسته تا در این راستا سهولت های را فراهم کنه. خدا کنه تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. جوانان عزیز، آیا تا حال از خود پرسیدین که چرا از امتحان میترسین و آیا در زندگی تحصیلی راهای برای کاهش این نوع استراب یافتین؟ بدون تردید ترس و استراب از امتحان بین متعلمین و مؤسسین تقریبا یکسان و رایج است. ترس، دلهره و استراب یکی از شایع‌ترین حالات روحی است که تقریبا ده همه انسان‌ها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می‌کنند. گزارش ما هم در مورد استراب شب امتحان و خصوص امتحان کنکور است، کلمه‌ای که همه شاگردان بلا استثنا با او آشنا بوده و هستند و بعضی از اونا با شنیدن اسم یا کلمه امتحان دچار تشویش میشن. در آغاز بیاین حرفای برخی از شاگردان که به این ترس و استراب دچار هستند با هم بشنویم.
نام مهنا است، یکن از متعلمین زن فی دوازه مکاتب شهر کابل. خود طبعا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا روزی که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر تشدید بود که تا امروز روز امتحان دادن شده خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمانی که از خانم برامت خوب سه گریان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شو مکد خو باشم امتحان کنکور مثلا فکرم بگردد اصلا خواستش مهم میپره دیگه خواب از چشم نمیاد.
یوسف هستم، متعلم سنف 12 و این طبیعتا یک ترس آدم یک تشویش در وجود آدم میباشه که به خاطر کامیاب شدن در امتحان کنکور آدم فکر میکنه تعداد جذب نسبت به تعدادی که امتحان میته کم میباشه، آدم بسیار کوشش میکنه که دهو برسه و می ترس نباشه در وجود انسان که چطور میتونم دهو کامیاب میشم نمیشم.
نام من موسکا است و صنف 12 است و ترس و تشویش و حراس خودم دارم. تا خودم تا نیمای شب و بعض اوقات تا صبح میشینم بخاطر امتحان کنکور درس میخوانم، اما نمیفهمم که چه قسم امتحان کنکور سپری خواد شد، امتحان خوب باشه یا خوب نخواد تیر شوه. از این میترسم که شاید سوالا مشکل تر باشه، چیزی که من خواندیمو نباشه.
شاگردان وری که به امتحان کنکور آمادگی آموتام داشته باشند به کورس ها و نهادهای آموزشی ثبت نام میکنند که یکی از این نهادها هم مرکز فرهنگی المپیاد است که بیش از هزاران جوان به این مرکز برای آمادگی کنکور مراجعه میکنند. دکتر جمشید رسا استاد و بنیانگذار این نهاد علمی میگه از تجربه خود و در طول مدت که تدریس کرده به این نکته متوجه شده، با آنکه شاگردان آمادگی برای امتحان کنکور میگیرند بازم یک نوع ترس، دلهره و استراب میداشته باشند. اونا بعد از یک سلسله بررسی با کمک برخی از روانشناسان به این نتیجه میرسند تا برای شاگردان سمینارهایی را برای رفع ترس و استراب از کنکور داشته باشند. شرف الدین عظیمی استاد روانشناس که در این مرکز علمی تدریس میکنه میگه اولین مشکلی که ترس از امتحان بین شاگردان به میان میاره ای است که اگر مکاتب مضمون روانشناسی تدریس شوه به این مشکل مواجه نمیشن و شاگردان نیاز دارن تا در تمام سال از نگاه روانی و یا آمادگی های روانی آموزش ببینن. ما هم پرسیدیم در این مرکز کدام شیوه ها را به شاگردان آموزش میتن؟ در پاسخ چنین گفت:
اول خب باید در مکاتب ما روانشناسی داریم که نداریم. ما نیاز داریم که با یک متعلم در تمام سال کار کنیم، یعنی در تمام سال به اونا آمادگی روانی درس بدیم، دور کردن استرس، دور کردن استرس، دور کردن وسواس و امثال هم اینا را. حالا که این ممکن نیست، ما به اینا دوره آموزشی هفته‌ای دیزاین کردیم. در این 10 هفته ما کوشش میکنیم که روزای جمعه پروگرام بگیریم. در اونجا متعلمین مکاتب با ما مراجعه میکنن، ما روی مسائل مختلف روانشناسی بحث میکنیم. اول روی تشکیل و تغییر شخصیت بحث داشتیم و نقش ضمیر ناخودآگاه به عنوان وسیله در کنکور بحث کردیم. سمینار دومی ما عزت نفس و کنکور به عنوان یک هدف است، اعتماد به نفس و شیوه های مبارزه با استرس است، حافظه و شیوه های مبارزه با استراب است، مطالعه و جلوگیری از فراموشی است، هدف و برخورد بخصوص آمادگی با روز کنکور، شب کنکور و هفته کنکور است، استراب و استرس است و کامیابی در رشته است. چطور انتخاب بکنیم؟ افسردگی و ابراز خود است که چطور بتانیم تبارز بتیم خود. روز آخری ما سوالات است.
روانشناسان و محققان جهان هم هر کدام استراب به گونه تعریف کردن، ولی به طور کلی استراب احساس ناخوشایند است توأم با نگرانی. دکتر جمشید رسا استاد مسئول مرکز علمی المپیاد میگه ترس و استراب پدیده است که هم نزد انسان ها و حیوانات موجود است. او فرق بین استرس، استراب و ترس چنین بیان کرد:
ترس وجود خارجی داره، عملا موجود است، مربوط زمان آل است و ترس معمولا سب سمپاتیک فعال میشه، مثلا اگه زلزله شده یک ترس است. اما در قسمت استراب تعریف کالی بر انسان میته، انسان موجود نگران است، یعنی قسمت پیشانی مغز ماست که ما نگران میسازه، یعنی در فکر آینده میشیم. دوم نگرانی، ما نگرانی همیشه برای آینده است، ما فکر برای آینده داریم. ترس ما را فعال میساخت، اما متاسفانه نگرانی ما را غیر فعال میسازه. و یکی هم استرس داریم، استرس با زمان ارتباط پیدا میکنه، یعنی استرس بر هم خوردن همین سیستم است که زیر فشار قرار میگیره. پیش شاگردای کنکور در اول چیزی که موجود است استراب است و بر روز کنکور استرس هم باش یک جای میشه.
اینکه یک جوان چطور در روز امتحان کنکور تشویش از خود دور کنه و یا چطور میتونه استراب کنترل کنه، بازم آقای رسا به چند موضوع اشاره کرده گفت:
اول یک اشاره باید برسانم که برای یک شاگرد کنکور اگر مثل یک مثلث قائم زاویه فکر کنیم، در یک رأس ازی پدر مادر یا خانواده است، در یک رأسش معلم است، اما در رأس قائم ازی که مهمترین رأس از خود متعلم قرار داره. خانواده باید کمکش کنه، کارهای خانه را بالاش کم کنه، زمینه را برای درس خواندنش مساعد بسازه و معلم خوبم باید برای زی راهنمایی درست کنه که بر کنکور کامیاب شه. در پالش تلاش خود شاگرد فوق العاده مهم است.
برخی از محققان میگن بالا بردن سطح آگاهی استراب بین جوانان کم میکنه. دکتر جمشید رسا میگه استراب چیزهای خوب خراب و خراب خرابتر میکنه، پس جوانان از لحاظ روانی باید متوجه برخی نکات شوند.
اگه حافظه را مثل یک قلم رنگدار در نظر بگیریم، استراب اولین کاری که میکنه مو رنگ حافظه را خشک میکنه. شما هر قدر درس که بخونین اما استراب داشته باشین ضرب صفر میشه، مغز درست کار نمیکنه. زیاد از اساس میرن با کنکور، اما بیرون کنکور برای این سوال خیاط داشتم غلط کردم، با وجودی که سوال یاد دارن غلط میکنن. چرا؟ یکی از دلایلش است روزی که سر امتحان کنکور هستن استراب استرس دست به دست هم شده، مغز اجازه نمیده که از هر طرف پیام ها را مخابره کنه. چه وقتی بیرون میبریم حالی که آرام هستیم، مو استرس کنکور نیست، موضوعات به یاد ما اومده. میرم بنان شما کوشش کنین وقتی درس میخونین با کمال آرامش باشه، تمرکز کافی بالای درسایتون داشته باشین. یکی از دلایل دیگه هم که شاگردا رو خراب میکنه اعتماد به نفس منفی است.
برخی از آگاهان میگن تا چند سال گذشته معارف در کشور بسیار گسترش پیدا کرده، اما از جانب دیگر هنوز ظرفیت جذب تمام فارغان مکاتب در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی وجود نداره. همه سال ده ها هزار تن پس از امتحان کنکور در پوهنتون ها جذب نمیشن و ایام یکی از نگرانی و تشویش جوانان است از لحاظ روانی که بالایشان تاثیر میگذاره. دکتر جمشید رسا در این مورد به چند موضوع اشاره کرده و گفت:
اولین چیزی که در این چند سال آخر شاگردان بسیار ناراضی ساخته به خاطر کنکور، یکی از دلایلش بوده که سوالات تکرار اومده در چند سال. اون معلوم دار است که اینجا عدالت مراعات نمیشه. مشکل دوم، وقتی ما مطب کامیاب شدیم، ما صنفای ما زیادش جای داره اما شاگرد نمیگیرن. ادایش نیست که ما زمینی کاری نداریم، اما اگر گپ همیس خرچور فاکولته شخصی را میمونین که درس بده. با نیستیم هم که میکنن که ما زمینی کاری نداریم. ما مثلا بر 100 نفر دکتر زمینی کار داریم. ما باورم بایست. ما بیاین با سواد بسازیم مردم. خیر، زمینی کاری شبانیم بعدن تصمیم بگیریم. اما از این که ما بی سواد بیکار داشته باشیم خوب است یا با سواد بیکار داشته باشیم خوب، خودش میتونه زمینی کار آیرا فراهم بسازه.
آقای رسا در ادامه گفت تلاش بیشتر دارن تا در آینده با ایجاد این گونه سمینارها و نهادهای علمی سهولت‌های زیادی را در نقاط مختلف کشور گسترش بدن و در آخر چند توصیه برای شاگردانی که بر روز امتحان کنکور آمادگی گرفته و میخواین برن داشت و چنین گفت:
وسایلی که بر روز کنکور کارشان میوره باید یک هفته پیش آماده بسازن. لباسا بر کنکور خود داشته باشن. شاگرد عزیز، کنکور جای تیم دادن نیست که ما لباسای فیشنی بپوشیم ولی سرد. بنا شما کوشش کنین لباس گرم بپوشین و یارا کلش آماده بسازین. زیاد عزیزای ما صبح کنکور میشه جراب خود نمیافن، کرتی خود نمیافن و یه پریشانی روز کنکور کل کنکور میتونه زیر سوال ببره. بر شام کنکور لطفا دیگه درس نمیخونین، مغز خسته میشه و خوبترین تفریح برای دماغ خواب است. احسن ما با کنکور آرامش زیاد کار داریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن اعتماد به نفس بالا، دوری از ترس و هراس میتونه انسان در هر زمینه از زندگی شگفت‌انگیز نشان بده. افراد با اعتماد به نفس موفق‌تر، شادتر و از زندگی لذت بیشتر میبرن که یکی از او افراد موفقم وحیدالله ببرگزی، جوانی که در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمده و تعلیمات ابتدایی خود در دیار مهاجرت در پشاور پاکستان به سر رسانده و بعدن به کشور برگشته و بعد سپری دوره لیسه و رایافتن به کنکور به انستیتو تکنولوژی معلوماتی مخابراتی کابل کامیاب شده و مصروف تحصیل شد. او که در جریان معاصلی برخی از کورس ها را تعقیب میکنه حائز مدال طلا میگرده. بیاین از خودش در این مورد بشنویم.
چون کورس یک ساله ای تی بود یا دی ای تی که ما میگیم، از یک انستیتوت خصوصی ما به دست آوردیم. اصول ما انستیتوت امر هم بود که هر مسئله که بتانه که تمامی مضامینی که در سمستر ها وجود داره و فیصدی بلندتر از 90 داشته باشه مستقیم مدال میتونه باشه و فیصدی ما از 90 بالا بود و مدال طلایی را بر من دادن.
از انستیتوت فارغ میشه، یک مونوگراف روی دست میگیره به نام انتخابات از طریق موبایل و نظر به کارکردهایش در بخش تکنولوژی معلوماتی و بنا به مشکلاتی که در بخش انتخابات میبینه میخواد روی یک دیتابیس کار کنه تا هر یک شخص از طریق موبایل دست داشتی خود با آسانی رای بده. بیشتر در این مورد از خودش میشنویم.
در یک کورس 3 روزه که به نام آزمایشگاه ابتکاری کابل یاد میشه یا کابل انویشن لب، در اون اشتراک کرده بودم و در اون تقریبا 10 12 ماهرینی که از کشورهای مختلف آمده بودن و راه های حلی که بود دریافت کرده بودن و کته ما شریک کردن و ما هم همین فکر در ذهنم آمد که ما در عرصه انتخابات مشکلات زیاد داریم. پروژه هم که ما ساختیم یک دسکتاپ اپلیکیشن یا برنامه برای سیستم دسکتاپ میباشه که یعنی یک سرور ضرورت است، یک مودم که کته سرور وصل باشه و دی دیتابیس ما ساختیم و یک اینترفیس یک برنامه برای ساختیم که برنامه که همراه دیتابیس وصل است. یعنی مردم میتونن از طریق موبایل، چون یگانه تکنولوژی که در افغانستان قابل دسترس است، یعنی بیش از 80% نفوس افغانستان تحت پوشش مخابراتی است، موبایل میباشه. یعنی مردم میتونن از طریق موبایل از خانه های خود رای بدن. البته قبل از اینکه رای بدن یک پروسه دیگه هم وجود داره که پروسه ثبت نام است، یعنی پروسه که فعلا ما میبینیم امی پروسه به شکل دیجیتالی است. هر کس به اساس دستگیره الکترونیکی که در دست داره میتونه که اشتراک کنه و یک کارت بگیره. خوبی از این پروژه است که فقط یک فردی که واجد شرایط است یک بار میتونه رای بده و یک کارت استفاده کنه میتونه و امی کارت دفعه هم توسط هیچ کس استفاده شده نمیتونه.
و ایدولا ببرگزای گفت این سیستم طوری است که از طریق تذکره الکترونیکی پیش میره، اما برای امسال کم مشکلات خود داره چرا که تا هنوز همه مردم تذکره الکترونیکی نگرفتن. از ببرگزای پرسیدیم که آیا این موضوع را با کمیسیون انتخابات در میان گذاشته یا خیر. در پاسخ چنین گفت:
تا حال کمیسیون انتخاباتی پروژه خود شریک نساختیم چون فعلا در این دور امکانش نیست، اما بعدا میبینیم ان شاء الله. اگر خواستم امرای از هم ایرا شریک بسازیم، اما با بعضی از مسئولین وزارت مخابرات و استادای خود و رئیس انستیتوت خود این پروژه را شریک ساختیم. یعنی یک پروسه تکنیکی کار داره و باید سرازی هم بودجه مصرف شود.
وحیدالله ببرگزی بعد از اینکه از پوهنتون فارغ میشه نظر به مشکلات زیاد مدت نمیتونه کار پیدا کنه، اما بعد از 10 ماه در یکی از شرکت‌های افغانی به حیث مسئول بخش تکنیکی این شرکت وظیفه را آغاز کرد. او در مورد کارهای خود میگه:
چند وقت بسیار کوتاه میشه که ما در یکی از شرکت‌های افغانی خودم که ان شاء الله به زودی تولیدات افغانی خودم در عرصه کامپیوترها و سیستم‌های لپ‌تاپ، تبلت و موبایل خود داشته باشیم، در اینجا مشغول وظیفه هستیم. افغانستان هم همین پرزه‌ها را وارد خواهد کرد و این سیستم‌ها را به نام افغانستان تولید می‌کنند.
ببرگزی میگه هرگاه انسان در هر کار خود مثبت فکر کنه، بالاخره موفقیت از آن همو شخص میشه. ما هم خواستیم بفهمیم راز موفقیت او چی است. چنین گفت:
هر انسان اگر در یک کار خود مثبت فکر کرد یا مثبت اندیشید، او به نتیجهش هم مثبت می باشه، و اگر از اول ناامید شد و فکر منفی در سرش آمد که یعنی من نخواد بتانم یا این کار از دست ما ساخته نیست، باز هم نتیجهش هم نامطلوب خواهد بود و انسان از عهده و کار برآمده نمیتونه. من هم یعنی فکر میکنم که در قدم اول لطف خداوند است، که یعنی قدم دوم از تشویق معنوی و مادی پدر و مادرم است که ما دیگه رسیدیم.
او با از تجربه خود بده که جوانان چنین گفتنیایی داشت:
جوانان، خواهش دارم و این پیام برشان دارم که این وقت گرانبهایی که در دست دارن ایرا عبث تیر نکنن و از استفاده از می کنن و هیچ وقت ناامید نشن. یعنی جوانی یک مرحله است که واقعا بسیار دوره است که باز برگشتنی نیست و با دیدن سریال هایی که هیچ مفهوم هدف ندارن و از این یعنی کدام کشور فعلا معلومات ندارم که بر اساس از این چیزا پیش رفته باشه. کشورهای مترقی کلش تعلیم آموختن، زحمت کشیدن که به این حال رسیدن، و از جوانای خود خواهش ماست که تعلیم بیاموزن و عمل کنن و بسیار زیاد کوشش کنن. این وطن واقعا ضرورت به جوانان داره.
پس از گپای وحیدالله ببرگزی چونی نتیجه حاصل میشه که وقت ارزشمندترین سرمایه است، نباید به آسانی و بیهوده سپری کرد تا در زندگی موفق بود. به همین امید که همه متوجه این موضوع شوند، برنامه ای افتی هوای تازه هم به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یاد.